بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک. مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 89. 597. و اما بازگردیم به دیالکتیک اسماء الله که جز اسم احد و واحد ما بقیه اسمای الهی دو به دو رابطه وحدت ازدادی یعنی دیالکتیکی دارند. قریب و قهار، غفور و معذب، عفو و منتقم، قابض و باسط، راتق و فاتق، نور و ظلمت، هادی و مزل، معز و مزل، محیی و ممیت. و لذا اصحاب اعراف در هر امری شاهد عذاب و رحمت خدا تو امان هستند. بر اعراف دیواری است که ظاهرش عذاب و باطنش رحمت است. قرآن. یعنی عارفان دارای نگرش و ادراک دیالکتیکی هستند که دیالکتیک ظاهر و باطن هر امری را در می‌یابند. این همان اساسی است که قبلا مورد بحث قرار گرفت که بنیاد دیالکتیک، دیالکتیک ظاهر و باطن است، یعنی وحدت ازداد بین صفات. دیالکتیک تجلیات حق، زیرا خداوند دارای دو نوع تجلی متفاوت و متضاد از هر امری است، همانطور که در کتابش سخن از ذوالجلال و ذوالجلال است، یعنی تجلی مذکر و مؤنث از هر حقی. 598. و اما همه اسما و صفات متضاد الهی تحت شاع اسم احد و واحد به وحدت می رسند که برای آدمی این وحدت و اتحاد حاصل تسبیح و تنزیه تمامیت خود در هر آن است و تسبیح تمامیت وجود همان تسبیح احدیت و واحدیت وجود است که در نفس آدمی موسوم به خود یا من است. 599. و آنکه خود را دائما تنفیس می کند در حقیقت محکوم به عدمیت و ابطال می سازد و امکان ظهور حق وجود را نابود می کند، پس برای جبران این نابود سازی خود مجبور به دروغ و ریا و بازی و نمایش دائم است در نزد عالم و آدمیان. دروغ و نمایشی که بالاخره خود فرد هم باورش می شود و این ظهور مالی خولیا و مسخره است و خداوند کافران را کور و کر و لال نموده و مسخشان می کند. قرآن. 600. نشان دادیم که دیالکتیک همان دیالوگ بین انسان و خداست در نفس ناطقه آدمی و دیالکتیک موجود در جهان طبیعت هم بدین دلیل است که جهان برای انسان آفریده شده و در تسخیر انسان است، پس تماماً انسانی است و از این رو دیالکتیکی است و کل واقعی ادراک و معرفت بشری هم چیزی جز این گفتگوی بین انسان و خدا نیست، همانطور که با نظری بر جریان فهم خیشتن شاهد این گفتگوی متقابل بین دو نفر در نفس ناطقه خیش هستیم. فهمیدن تماماً دیالوگ باطنی انسان است بین خود انسانی و خود الهی، یعنی بین من و هو، یعنی هر ادراکی سنتز دیالوگ منهویی در نفس ناطقه است. 601. نفس ناطقه آدمی که کارگاه ادراک و معرفت است، ماهیتش منهویی است و منهو به مثابه دروی دیالکتیک نفس ناطقه است و نفس ناطقه جز گفتگوی منهو نیست. 602. پس جاهل و کافر است آنکه ماحصل این گفتگوی بین من و هو را تماماً برای من مصادره و تنفیس کند. موحد کسی است که ما حاصل هر فکر و ذکر و ادراک عرفانی را تماماً برای هو تسبیح کند و آخر هر معنایی را به اولش پیوند زند و ظاهر هر مفهومی را به باطنش تعبیر کند تا به حق این گفتگو نائل آید در ذات احدی و در تجلی جمالی. 603. امر به آفرینش جدید در جهان هستی هم در گفتگویی منهویی در نفس ناطقی انسان نازل می شود، در درجات نفوس بشری که کمالش نفس امام مبین است که قطب عالم امکان می باشد. این همان نزول امر خدا بین زمین و آسمان است، زیرا من به مثابه زمین و خوه هم آسمان عالم وجود است، به مصداق آیه 12 از سوره طلاق. 604. پس ذکر یا منهو این ذکر عرفان است، زیرا منهو هسته مرکزی ادراک انسان است که محل ملاقات و گفتگوی انسان و خداست، پس این ذکر موجب خود آگاهی عرفانی است. 605. در کتاب خداشناسی امامیه نشان دادیم که علاوه بر اسمای الهی که نقیض یکدیگرند، در هر یک از اسما به تنهایی نیز معنای نقیض حضور دارد که به مثابه ظاهر و باطن آن اسم هستند. مثلا رحیمیت خداوند که مختص مؤمنان است موجب بلای دنیوی می شود و یا غضب الهی نسبت به منافقان موجب می شود که معاصی آنها را محدود سازد و از گناهانشان پیشگیری نماید، که این خود رحمت است و این نوع شناخت مختص اصحاب اعراف است که بینش دیالکتیکی دارند. بر اعراف دیواری است که ظاهرش عذاب و باطنش رحمت است. قرآن. 606. پس نگرش دیالکتیکی مختص موحدان است که حامل نور احدی پروردگارند، که در هر پدیده و آیه‌ای شاهد ذوالجلال و ذوالجلال هستند و این همان نگرش اللهی است. پس علم توحید جز با نگرش دیالکتیکی ممکن نمی آید و نگرش دیالکتیکی به معنای دیدن ظاهر و باطن و اول و آخر هر امری در آن واحد است که بدون علم تأویل ممکن نمی شود. 607. امر کن به معنای ظهور لا در ال است و دیالکتیک لا و ال منجر به سنتز فیکون می شود، که جریان شدن و پدید آمدن و آفرینش تشریعی و تدریجی و دهری است در بستر زمان، تا در قیامت واقعه به ظهور ال لا در هر امری منتهی می شود، که این قیامت و انتها برای عارفان قبل از قیامت کبرا رخ می نماید که از سابقون یا سبقت گیرندگان می باشند. 608. و عارف کامل کسی است که در خودآگاهی منهویی از من خود فنا شده و مظهر هوی مطلق شده و ظرف ظهور الله می شود. قل هو الله احد. 609. این جانب دیالکتیک توحیدی را از سر کرمی الله کشف نمودم و نه در مطالعه فلسفه هگل و مارکس و سارتر و امثالهم، الا این اواخر تبرقی در آثار فلسفی این دیالکتیسیان‌های غربی نمودم که آنان چه می‌گویند، و دیدم که دیالکتیک این فلاسفه چه مکانیستی و حداکثر ارگانیستی است و بویی از حیات روحانی و تجلیات الهی ندارد و تبدیل به فرمول‌های منطقی ریاضی شده است و از دیالکتیک نفس ناطقی انسان بیگانه گشته است. 610. هگل که کامل‌ترین نظام فلسفی دیالکتیکی را در تمدن غرب بنا کرده است و به راستی بزرگترین دیالکتیسیان فلسفی در منطق علیتی غرب است، دیالکتیک را بر اساس از خود بیگانگی انسان قرار داده است و به زبان دیگر دیالکتیک را راز از خود بیگانگی انسان می داند، در حالی که ما دیالکتیک را عقل الهی و تنها راه رهایی انسان از دوگانگی و بیگانگی می دانیم و تنها روش شناسی عرفان نفس که انسان را به سوی توحید رهنمون می کند. 611. این اشتباه هست که دیالکتیک را علت دوگانگی ها و ازداد بدانیم. بلکه به واسطه دیالکتیک، ثنویت‌ها و بیگانگی‌ها و تناقضات نفس انسان را کشف و درک می‌کنیم و به همین واسطه از آن خروج می‌کنیم. 612 به طور مثال، چون به واسطه میکروسکوپ به موجودیت میکروب‌ها آگاه و بینا می‌شویم، نمی‌توانیم میکروسکوپ را باعث به وجود آمدن میکروب بدانیم. همانطور که هگل دیالکتیک را اساس و علت از خود بیگانگی انسان می داند، منکران دیالکتیک هم دیالکتیک را موجب پیدایش ازداد در جهان و انسان می خوانند و لذا لعنش می کنند. همانطور که بسیاری از علمای دینی شیطان را باعث و مسبب کفر و شرک بشر می دانند، در حالی که شیطان رسوا کننده کفر و شرک انسان است و نه ایجاد کننده آن. همانطور که خداوند انسان را به خودی خود کافر و ظالم نامیده است و لذا می فرماید که شیطان به امر خدا به سراغ کافران و منکران و ظالمان می رود. 613 دیالکتیک علم تناقض شناسی و علم برون رفت از تناقضات است و نه باعث تناقضات. 614 همانطور که مارکس علت همه بدبختی‌های جوامع بشری را اختلافات و تضادهای طبقاتی در جوامع بشری می‌دانست و به طور فیزیکی قصد براندازی این تضادها را داشت با برنامه‌ای که آن را کمونیسم می‌نامید و جامعه کمونیستی او در فلسفه‌اش جامعه فاقد هر تضادی است و علت فلسفی او در پیدایش این تضادها هم استثمار است، یعنی زورگویی طبقه قدرتمند. پس او به این فکر افتاد تا اصلاً کل آحاد و طبقات اجتماعی را خلع قدرت سازد که این خلع قدرت در کمونیسم مارکس دو مرحله دارد. فاز اول کمونیسم که فاز نظامی و انقلابی و دیکتاتوری طبقه کارگر است. و فاز دومش هم پیدایش تکنولوژی تمام اتوماتیک است که بشر برای بقای خود اصلا نیازی به کار کردن نداشته باشد و بدین طریق همه تضادها از میان می رود. به راستی فلسفه مارکس تماماً مادی و ماتریالیستی و تکنولوژیستی و فیزیکی و اقتداری بود و عاقبت سعادت بشری مشروط به تکنولوژی گردید تا روزی بشر را به بهشت موعود صنعتی برساند که در آن اصلاً کسی کار نکند و همه بخورند و بخوابند تا شکوفا شوند. 615 مارکس به علت تضادهای بشری راه نیافت و تضادی جز تضاد مادی و اقتصادی و تکنولوژیکی نشناخت و بشر را تا سرحد آهن و نفت تنزل داد و بلکه پست تر از آن ساخت که بایستی بشر را از همه بدبختی ها برهاند. 616 مارکس از دیالکتیک جز تضاد را درک نکرد، آن هم فقط تضادهای مادی و مکانیکی، و تازه این تضادها را هم غیر قابل آشتی می دانست که جز با نابودی طبقه حاکم حل نمی شود. در حقیقت سنتزی جز نابودی نمی شناخت. 617 دیالکتیک هگل بسیار معنوی تر از مارکس است، هرچند که معنویت هگلی هم از ذهنیت و ایده ها و ایدئال های ذهنی فراتر نمی رود و لذا مطلق او که خدای اوست مترادف نیستی است. و نیستی معنوی ترین مفهوم فلسفی هگل است، زیرا غیر قابل حصول است و در آن تضادی راه ندارد. 618 ولی در دیالکتیک توحیدی عدم ذات عالم هستی است که همان وجود مطلق حق می باشد، ولذا جهان هستی همان ظهور این ذات یا عدم است که سراسر صفات است. پس وجود و عدم یکی است و دوگانگیش فقط مربوط به ادراک بشری می باشد که وجود را عدم می فهمد و عدم را وجود، و دیالکتیک از همین نقطه آغاز می شود، در حالی که وجود و عدم به مثابه ظاهر و باطن هستند و اول و آخر. 619 در دیالکتیک توحیدی نه تنها جهان هستی ظهور عدم است، بلکه قلمرو به تعالی و برکت و کبریایی آن نیز هست و لذا دیالکتیک توحیدی متعالی و فرارونده و خلاق است که خداوند در هر آفرینش جدیدی مبارک می شود، یعنی اکبر می شود و این تسبیح و تعالی ذات است. و در این حال که جهان هستی و عرصه صفات افزون و زیادت بر ذات نیست و این ذات است. و این نیز دیالکتیک درون ذاتی پروردگار است که گفتگوی او با ذات خیش است. 620 دیالکتیک توحیدی تماماً گفتگو و خواندن است، یعنی قرآنی است. بلذا قرآن یک دیالوگ متعالی و لا متناهی خداست با خودش. بلذا تفسیر و تعبیر قرآن را پایان نیست و افسوس بر کسانی که تفسیر خود از قرآن را پایان قرآن می دانند و مسلمانی خود را هم کمال اسلام. 621 از دیالکتیک ما عین قرآن است و علم قرآن خوانی و قرآن شناسی و قرآن فهمی است، زیرا قرآن طبق قول خداوند در کتابش دریایی از آیات ضد و نقیض است که بایستی احدیت و واحدیت و توحیدش کشف گردد. و دیالکتیک علم یگانه بینی از میان دوگانه ها و از داده است. 622 در ادبیات دینی و عرفانی و قرآنی موجود در جهان، کتابی کاملتر از مثنوی مولوی در تبیین دیالکتیکی ثنویت ها و ازداد نیست. و اصلا نام مثنوی آشکارا دال بر این معناست، یعنی ازداد دوقلو، که نوابق فقهی شیعی همچون شیخ بهایی آن را قرآن فارسی لقب دادند و امام خمینی فهم مثنوی را نیازمند دو عمر و دو زندگی دانسته است. حتی برخی از محققین بر این باورند که هگل از مطالعه ترجمه قطعاتی از مثنوی به دیالکتیک راه برده است. مثنوی شرح مشهورترین ثنویت ها و ازداد عرفانی قرآنی به بیان توحیدی است، منتها برای خواص و علمایی که قرآن و حدیث و عرفان و ادبیات عرب را به تمام و کمال می دانند. 623 مثنوی مولوی به لحاظ موضوعی دو محور دارد که یکی تضاد عقل و عشق است و دیگری تضاد بین علمای شرع و عرفا است، که در واقع مولوی بر قلب همه ازدادهای قلم رو به اعتقاد و معرفت وارد شده است، چرا که تضاد یا ثنویت بین عقل و عشق همان تناقض بین ذهن و دل است که کارگاه دیالکتیک نفس ناطقه است، که در عرصه اسلامیت به صورت تضاد بین شریعت و معرفت خودنمایی کرده است و این همان است، یعنی ظاهر و باطن امری واحد است که همان امر دیالکتیک می باشد. 624 در میان همه مکاتب و فرقه های اسلامی تضادی شدیدتر از خصومت بین علمای شرع و عرفا بروز نکرده است که محور همه تفرقه ها در جهان اسلام بوده است، که از همان صدر اسلام آغاز شده است. پس دیالکتیک قرآنی تنها نوری است که تحت شعاعش می توان بنیاد این تفرقه ها را شناخت و برانداخت. 625 نخستین انشعاب در اسلام که از همان آغاز رخ نمود، یعنی انشعاب بین شیعه و سنی که هر یک در طول تاریخ به انشعابات دیگری دچار شدند، ریشه در عدم ادراک و معرفت دیالکتیکی آیات قرآنی و احادیث دارد و آن ریشه در عدم درک ذات رابطه محمد علی دارد، یعنی رابطه نبوت و امامت. رابطه بین قهر مطلق و مهر مطلق. مهر و قهری که ظاهر و باطن امری واحد است، همانطور که رسول خدا صلی الله علی علیه السلام را ظهور نور باطن خودش نامید. همه دعواهای صدر اسلام بر محور امر خلافت پدید آمد، یعنی خلفای رسول خدا صلی الله که امامان شیعه هستند، که خود مظهر کمال خلافت اللهی انسان بر روی زمین هستند. پس این دو خلافت امری واحد است و فهم واحدی را می طلبد. و دانستیم که ذات دیالکتیک توحیدی و قرآنی هم جز مسئله خلافت نیست که به صورت ازداد درک می شود. 626 اگر مسلمانان و لااقل سران و علمای اسلامی در صدر اسلام حقیقت خلافت را درک می کردند، هرگز خلافت اسلامی به واسطه امویان و عباسیان غصب نمی شد و مسلمین در تاریخ تکه پاره و گمراه نمی گشتند. 627 اصلاً همه دعواها بر سر خلافت و جانشینی است، چه در قلمرو رهبری مذهبی یا سیاسی و اجتماعی و یا رهبری عاطفی در خانواده بین زن و شوهر و سپس فرزندان. نخستین خونی که بین فرزندان آدم بر زمین ریخت نیز بر سر جانشینی حضرت آدم بود، بین حابیل و قابیل. 628 وقتی که شریعت و معرفت نتوانستند در میان مسلمین به وحدت برسند، خلافت الهی به دست دشمنان آشکار دین و رسول خدا افتاد که بر مسلمانان مسلط گشتند و مؤمنان را قتل عام کردند. 629 علی و آل علی اسوه‌های یگانگی شریعت و معرفت بودند که مسلمانان دربارشان دچار اختلاف و عداوت گشتند و حقشان را نپذیرفتند و تا کنون هم این حق مورد دعوا و عداوت است. ولی در عوض امویان و عباسیان با نمایشات شرعی و جمع آوری فلاسفه و دانشمندان و ادبا در دربارهای خود نمایشی از این وحدت بین شریعت و معرفت را به طور تصنعی پدید آوردند و همه را فریفتند و چندین قرن بر جهان اسلام سلطه یافتند. 630 در عرصه دین و اسلامیت اساس همه دیالکتیک های عقیدتی و اجتماعی همانا دیالکتیک شریعت معرفت است و مولوی نیز کل مثنویش را به همین امر اختصاص داده است. 631 شریعت و معرفت ظاهر و باطن دین خداست، پس نشان دادن معرفت در شریعت و شریعت در معرفت راز اتحاد این دو و اتحاد مسلمین است و این رسالت مجموعه آثار ماست. 632 بدان که انسان کامل کسی است که شریعت و معرفت در نفس ناطقش تبدیل به امر واحدی شده باشد و نور این یگانگی همانا امامت است. 633 بزرگترین حجاب بین شریعت و معرفت در اهل ایمان همانا قداست ابلیسی است که بین این دو عنصر نفس ناطقه نفاق و انکار می افکند. چون خود ابلیس هم با جانم آزاب کشیدن در قبال معرفت و علم باطنی حضرت آدم بود که بر کفر و انکارش اصرار ورزید و عبادت 6000 ساله اش را بر علیه علم باطنی آدم به کار گرفت و نفهمی خود را پشت سر جانمازش پنهان ساخت و گوش به نصیحت خدایش نکرد که به او فرمود من چیزی می دانم که تو نمی فهمی. پس عبادتش بر علیه معرفت قیام کرد و معرفت را تکفیر نمود. پس ابلیس نخستین تکفیری بر علیه علم و عرفان است. 634 می‌دانیم نخستین و مشهورترین تکفیری که در صدر اسلام مسیر تاریخ اسلام را تغییر داد و مسلمانان را به گمراهی کشاند. تکفیر زاهدی به نام ابو موسی اشعری بر علیه علی علیه السلام بود و تکفیر قاضی شریح بر علیه امام حسین علیه السلام. این تکفیر متشرعین بر علیه علم و عرفان امامان منجر به پیدایش نخستین فرقه تکفیری به نام خوارج گردید. 635 اگر شریعت با علم و عرفان به صلح و وحدت برسد، بساط ظلم برچیده می شود، یعنی بساط شرک و نفاق. زیرا کافران حربی و آشکار فقط باقی به بقای مشرکین و منافقین هستند. امروز نیز در جهان اسلام شاهدیم که حضور صهیونیسم و امپریالیسم فقط در شکاف نفاق مسلمین است. نفاق بین شریعت و معرفت. این نفاق بین مسلمین قلمرو به حضور دشمنان اسلام است که دعوی نجات مسلمانان را دارند و مسلمین را قتل عام می کنند. 636 رابطه دیالکتیکی بین شریعت و معرفت یا حقیقت همچون رابطه تن و روح است. شریعت به مثابه تن و کالبد حقیقت است، همانطور که دنیا به مثابه تن آخرت است و آنان که به پرستش تن و دنیا می پردازند و یا آن را بر آخرت و روح ترجیح می دهند، در منطق قرآن کافر خوانده می شوند. آنان که شریعت پرستی پیشه می کنند و یا شریعت را بر معرفت و حق دین ترجیح می دهند، دچار کفر دینی می شوند که همان نفاق است که قرآن آن را اشد کفر خوانده است. 637 اگر آدمی که اهل شریعت و اخلاق است نتواند با آخرت و روح و حقیقت دین رابطه‌ای معقول و عرفانی برقرار کند، دچار نفاق بین دنیا و آخرت و تن و روح می‌گردد و چون این رابطه‌ای هم جز به نور دیالکتیک توحیدی اولیای الهی ممکن نمی‌شود و این است که بی امام را کافری منافق خوانند، حتی اگر حامل کل شریعت باشد. نور امام است که دنیا و آخرت و ظاهر و باطن دین را به هم متصل و مربوط می سازد و بین ادراک ذهنی و قلبی رابطه ای معنایی و عرفانی پدید می آورد، زیرا ذهن قلمرو به درک دنیا و ظواهر امور است و دل هم کانون درک آخرت و باطن می باشد و خداوند حائل است بین ظاهر و دل آدمی، قرآن، و این راه بین ذهن و دل همان صراط المستقیم است که خداوند بر آن در انتظار مؤمنان می باشد. ولی خدایی که بر این صراط در انتظار است، جز به نور کلمت الله که یکی از علیین است شناخته نمی شود و نور کلمت الله همان نور وحدت ازدادیه الله هست که از وجود علیین بر مؤمنان میتابد و اگر در اطاعتی خالصانه باشند بر این صراط با پروردگارشان به معیت میرسند و چه بسا دیدار میکنند. 638 آنچه که طریقت نامیده شده همان راه و روش طی طریق از ذهن تا دل و دنیا به آخرت و ظاهر به باطن و شریعت تا حقیقت است و پرواضح است که این راه سراسر دیالکتیکی و وحدت ازدادی است که سالک را از من به سوی هو هدایت می کند و این سیر تماما تسبیحی است به قدرت اطاعت محض از صاحب نور توحیدی که مظهر هویت حق است. زیرا سالک بدون چنین اطاعت خالصانه ای هرچند هم که ریاضت پیشه کند، حتی در جریان ریاضت خود هم مشغول تنفیس و منیت ابلیسی است و لذا هرگز به سوی خو راه نمی برد و به نفاق می افتد. نفاق بین ظاهر و باطن. 639 اصلاً پدیده نفاق در معرفت دینی دال بر حضور دیالکتیک و وحدت ازداد در قلمرو دین خداست، یعنی سقوط بین ازداد. ولذا منافقین را مظاهر خسران دنیا و آخرت می‌خوانند. 640 از میانه این ازداد جز به نور علم دیالکتیک توحیدی نمی‌توان گذشت که همان توصیف صراط است که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. صراط المستقیم از جنس نور معرفت دیالکتیکی و توحیدی است. پلی از جنس نور عرفان. و بیهوده نیست که علی علیه السلام می فرماید به راستی که صراط المستقیم ما هستیم. که منظور از این ما هیکل مادی امام نیست، بلکه هیکل نوری امام است که نور علا نور است و این دو نور بیانگر نور دیالکتیک است، نور وحدت ازداد. 641 یک پای شریعت عبادت است که در محورش نماز و دعا و مناجات و ذکر قرار دارد که دیالوگ و گفتگوی انسان با خداوند است و نمازگزار و عابد از جایگاه ذهنیت آگاه خود با خدایی که بر عرش دل مستقر است سخن میگوید و میشنود. پس این گفتگو بایستی فاصله بین ذهن تا دل را طی کند که همان فاصله بین دنیا و آخرت یا زمین تا آسمان و از فرش تا عرش است. این فاصله ای که ظاهرش یک وجب و باطنش از ازل تا ابد است، جز به نور عرفان دیالکتیکی وجود امامی حی طی شدنی نیست. نور امام که عین این صراط است، گفتگوی عابد و معبود را ممکن و رسا می سازد. امام رسانه این دیالوگ است، ولذا گفته شده که بی امام را نماز نیست. زیرا امام بین و بیین و مبین است که امر و کلام خدا در این بین نازل می شود و به خلق می رسد. زیرا آن که ازداد را به هم وصل و یگانه می سازد امام است. 642 اصلاً بینات الهی که از وجود اولیای حق به سوی مردمان می آید یگانه کننده دوگانه ها هستند و بینها را از بین می برند. پس وجود این اولیا کارگاه دیالوگ و دیالکتیک بین خدا و خلق است، بین وجود و عدم. ولذا امامان را مولا و سلطان موحدین نامند که دوگانه ها و ازداد را در انسان یگانه می سازند و همه این ازداد در وجود امامان است که یکی می شود به نور معرفت دیالکتیکی. 643 فقط کسانی که بر دین خدا و قلم رو به تقوا و شریعت ورود می کنند، تازه بر جهان دوگانگی ها وارد شده و با ازداد عالم وجود در خیشتن روبرو می شوند و حق دیالکتیک را در می یابند و با دیالکتیک حق روبرو می شوند. زیرا به علم فرقان می رسند. خداوند اهل تقوا را فرقان می بخشد. قرآن در حالی که انسان بی تقوا و فاقد شرع همه امور را همسان و برابر میپندارد، در حالی که در دوگانگی ها جان میکند ولی این فرق ها و ازداد را نمیشناسد، لذا به سوی جنون و واژگونی میرود. 644 پس آن که اهل دین و تقوا و شریعت است ولی از علم دیالکتیک بی بهره و غافل است، بیش از دیگران در خطر سقوط در خلأ بین ازداد است. زیرا این ازداد برای اهل شریعت مستمرن شدیدتر می شود و واضح‌تر می آید و اهل شرع اگر علم عبور از این خلأ را نداشته باشد، یعنی فاقد صراط المستقیم باشد، در حین پرش سقوط می کند. 645 هیچ کس نمی تواند بدون نور دیالکتیک توحید امامش که حاصل اطاعت محض و مخلصانه است از خلأ بین ازداد پرش کند، الا این که در درک اسفل سافلین خلأ بین ازداد سقوط می کند. 646 اهل شرع و تقوا دارای نور فرقان است، یعنی فرقها و فاصله ها و خلع بین ازداد را می بیند، پس میل پرش می یابد. ولی بی تقوایان کورند و این خلع را نمی بینند، ولی غریزتا احساس می کنند و می هراسند و اکثرا میل پرش ندارند، الا صاحبان قدرت های مادی که بدین واسطه می پرند و سقوط می کنند. ولی اهل شرع یا به نور ایمان امام می پرند و یا به وسوسه شیطان خود قصد پرش می کنند و سقوط می کنند در خلع، و این واقعه نفاق است. نفاق بین ذهن و دل، بین ماده و معنا، بین دنیا و آخرت، بین واقعیت و حقیقت و بین وجود و عدم. 647 آیا پنداشتید آن که می‌بیند و آن که نمی‌بیند همسان است؟ آیا آن که می‌داند و آن که نمی‌داند برابر است؟ هرگز چنین نیست. قرآن 648 پس شریعت علم فرقان است و طریقت هم علم عبور و فائق آمدن بر فرقان است که بدون پیر طریقت این علم و توان را نخواهد داشت. و بدترین آدم ها کسانی هستند که پیر طریقتی دارند و اطاعت خالصانه نمی کنند، بلکه به تقلید ابلهانه از پیر می پردازند و در خلاء نفاق سقوط می کنند و به اشد هلاکت دوچار می شوند. 649 آنان که از طریق خواندن قصه ها و حکایت های عرفانی و زندگی اولیا و عرفا به تقلید از آنها می پردازند نیز دچار سقوطی مهلک می شوند از طریق ماجراجویی های فاسقانه، و پس از سقوط و هلاکت به ناگاه منکر هرچه طریقت و عرفان و حکمت الهی می شوند و همه را دروغ و فریب و طلسم می خوانند. و منطق آنها این است که ما هم به همان روش رفتیم و بدبخت و بیچاره و نابود شدیم. 650 عبور از صراط المستقیم یا پرش از خلاء ازداد عین گذار جادویی و معجزه آسا از دهر و زمانیت است که عین گذار از اسارت مکان است و گذار از اقطار زمین و آسمان. ای جماعت جن و انس، از اقطار زمین و آسمان خروج کنید اگر می توانید، و نمی توانید الا به یاری سلطان. سوره رحمان 651 چون کسی که می خواهد کار غیر ممکنی انجام دهد و پیروز هم بشود، در حقیقت می خواهد از جبر مکان و تاریخ خروج کند که اساس همه جبر هاست، که بین انسان و حق وجودش فاصله و خلعی عظیم افکنده است، و این همان تضاد بین دنیا و آخرت در انسان است و یا تضاد بین واقعیت و حقیقت آرمانی. 652 زمین که آشکارا جبر مکان است و آسمان هم جبر زمان و تاریخ و دهر است، همانطور که زمانیت در ادراک بشری حاصل افلاک و گردش ستارگان است. پس خروج از زمین و آسمان عین خروج از جبر مکان و زمان است که عنصر ذاتی همه تضادها و فرقها و فاصله ها و ناکامی هاست. 653 پس خروج از اقطار زمین و آسمان که امر خدا به انسان است، همان خروج از عرصه ازداد است. تضاد بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد. هستی و بایستی. ولی آنچه که باید باشد از کجا ندا می دهد جز از باطن و ذات الهی انسان. پس این تضاد بین ظاهر و باطن انسان است و تلاش برای الحاق از ظاهر به ذات باطن که خداست. تضاد بین خود و خدا، تضاد منهویی. 654 پس این پرش و جهشی باطنی است و نه در فضا و به واسطه سفینه های فضایی، و ولی کافران این راه را وارونه تی می کنند و واژگون می شوند. 655 و انسان کامل و امام مبین کسی است که این فاصله و تضاد را پیموده و از خلأ بین ظاهر و باطن جهیده است و مجاهد فلاح شده است. جهش در خدا. 656 اگر مکان نبود، زمانی هم مطرح نبود و انسان می توانست هر آن هر کاری بکند و هر چه خواهد بشود بی هیچ تلاش و راه و صبری. ولی مسئله این است که بدون مکان و زمان آدمی به وجود نمی آمد و امکان وجود نمی داشت. امکان از مکان است. پس آنچه که علت و اساس و بستر وجود است، مانع و دشمن وجود برای الحاق به حق وجود است و این از اساس دیالکتیک وجود عدم است. همانطور که عمر ما در این دنیا کل اساس و سرمایه وجود ماست و در این حال این عمر مهد تباهی و مرگ و نیستی ماست. آنچه که باعث هستی ماست باعث نیستی ماست. پس هستی ما عین نیستی ماست، مگر اینکه ظرف و حدود هستی خود را بشکنیم و از آن خروج کنیم، یعنی از اقطار زمین و آسمان. 657 و محمد مصطفی صلی الله کامل ترین خروج کننده از اقطار زمین و هفت آسمان است در معراجش. پس کامل ترین دیالکتیسیان است و لذا او را عقل کل عالم هستی می نامیم که همه تضادها را در نوردیده است به قدرت فقر، یعنی دل به دریای فنا زده و از فنا رسته است و این جهاد فلاح است، یعنی جهش در خدا، زیرا خدا از منظر عقل حسی بشر عین فناست. پس جهاد فلاح جهش در وادی فناست و یافتن بقای جاوید در فنای مطلق. پس او در نبود مطلق به بود مطلق رسیده است و این است دیالکتیک مطلق. 658 این است که سیر و سلوک الالله را وادی فقر و فنا نامیدند و این وادی جز به علم دیالکتیک توحیدی تعیین نمی شود. درست است که شجاعت و شهامت لازمی این راه است، ولی این فقط یکی از ملزومات این راه است برای حرکت اولیه. برای طی راه بایستی علم راه دانست، یعنی علم طریقت که سراسر علم وحدت ازداد است و این علم اصائه است، ولذا علمی نیست که بتوان نقشه اش را پیشا پیش ترسیم نمود. هر کسی در این راه نیازمند علم اصائه خاص خیش است و برای هر کسی به سوی خدا راهی ویژه خود اوست، زیرا این راه رسیدن به حضرت بیتاست، پس دو راه و روش همسان نیست. پس خطرناکترین روش در این راه همان تقلید و نقشه برداری از طریقت دیگران است. خلق را تقلیدشان برباد داد. 659 تقلید فقط مختص قلم رو به شریعت و دنیاداری است که آن هم به حکم خداست که موجب پیدایش لباس و جوشنی می شود که روح انسان را از تباهی مسئول می دارد. شریعت برای زنده ماندن است، ولی طریقت برای رفتن است. قانون ماندن و رفتن به کلی متفاوت است و بلکه نقیض است. و این راز تناقض و جدال بین موسی علیه السلام و خضر علیه السلام در قرآن کریم است. 660 شریعت قلمرو لا اله است و طریقت هم قلمرو الا الله. شریعت بدون طریقت به هر چه غیر خدا لا میگوید و در عوض به نفسانیات فرد بشری آری میگوید و لذا منجر به اشد خودپرستی و نفاق می شود. نفاق بین خود و خدا. 661 پس هیچ کس به اندازه متشرعین و اهالی تقوا محتاج به علم دیالکتیک توحیدی نیست و فقط به واسطه این علم است که فرد متشرع به سرعت نیاز حیاتی خود به امامی هدایت کرد و پیر طریقت را کشف می کند، زیرا باور می کند که حریف خود نیست جز در خودفریبی و خودپرستی وارونه. و چون نفس آدمی ذاتاً ضد خود است، پس خودپرستی آدمی موجب سرنگونی است. 662 به ما میگویند که شما رساله‌ای تحت عنوان فقط خود خودت را بپرست نوشته ای. آیا این چه تناقضی است؟ پاسخ ما این است که آدمی صادقانه و به تمام و کمال اگر خود را بپرستد، در اندک مدتی با تمامیت خودش به تضاد می رسد و ضدیت خود را در ذات خود می بیند و لذا از خودپرستی به توبه ای نصوح می رسد. مسئله این است که خودپرستی آدم ها عموماً در لباس ایثارگری های نمایشی و دروغین صورت می گیرد و صادقانه نیست. این است که کافران بیریا و خودپرستان آشکار به توبه و اخلاص و ایمانی خالصانه بسیار نزدیکتر از مؤمنان مشرک هستند. 663 خودپرستی انسان در دو قلم رو به اشد باجگونی و هلاکت و نفاق می رسد، یکی عشق جنسی است و دیگری شریعت بی امام. زیرا در این دو عرصه است که انسان با اشد ضدیت نفسانی خود روبرو می شود و تناقضات نفس ناطقه‌اش را در می یابد که چون فاقد علم دیالکتیک یا امام حی است، به اشد خودفریبی و واژگونی و نفاق دچار می شود و در خفا به فسق و خیانت می گراید. آن یکی معشوقش را می پرستد تا پرستیده شود و این یکی خدایش را می پرستد تا پرستیده شود، ولی چون نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود دچار نفاق می گردد، چون با تمامیت خود به بنبست می رسد و خود را ضد خود می یابد. که رهایی از این ضدیت و نفاق جز به نور وحدت ازداد که از انسانی عارف برمیتابد ممکن نیست و تحت شعاع این نور است که تسبیح من برای هو رخ می‌دهد و ضدیت و نفاق از میان می‌رود. فقط یک متشرع بی امام نیست که منافق می‌شود و با خدایش به بنبست و بلکه خصومت و انکار می‌رسد، بلکه یک فرد عاشق هم بدون امام با معشوق و همسرش به بنبست و عداوت می رسد. 664 در مثنوی مولوی شاهدیم که عمده حکایات بر محور عشق جنسی و زهد ریایی دور می زند و رابطه دیالکتیکی بین این دو موضوع. هرگاه عشق جنسی و شریعت به صلح رسیدند، همه تضادها بر می خیزند و می روند. داستان شیخ صنعان یک نمونه مشهور از این یگانگی است در اوج تضادی منهدم کننده. 665 در نفس آدمی هیچ تضادی شدیدتر و مهلک‌تر از تضاد عشق جنسی و ایمان نیست، تا آنجا که خداوند همسر را خصم آشکار ایمان خوانده است. حالا اگر این رابطه هرچه عاشقانه تر باشد، این خصومت هم شدیدتر می شود. آیین ابراهیم حنیف فقط جهت فائق آمدن بر این تضاد بنا شده است که آیین دین خالص است. 666 که غایت این عداوت و ضدیت بین عشق جنسی و ایمان الهی وقتی رخ می دهد که امامی حی در کار باشد. این است که زنان شقی‌ترین دشمنان امامت و امامان بودند و برخی از امامان مستقیماً به دست زنان کشته شدند. تضاد بین زن و امام در دل یک مرد اهل ایمان از چه روست؟ این دو مظهر و تجسم من هوی نفس ناطقه هستند. زن مظهر من مرد است و امام هم مظهر هوی اوست. زیرا خداوند فرموده که از جنس نفس هر کسی برایش همسری قرار می دهد که همسر محبوب اوست و هو ضد من است.